بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما منتهی شد به کلمات ابن تیمیه. دو سه تا از اشکالات ابن تیمیه متعلق بود به سند این حدیث، بلکه ادعای اجماع می کند بر این که این حدیث دروغ است. این هذا کذب موضوع باتفاق اهل العلم بالحدیث فیجب تکذیبه و رده. این عبارتیش. اتفاق اهل علم به حدیث قائم شده و همه متفقن بر اینکه این حدیث دروغ است. خب ما با بیاناتی که کردیم و نقلهایی که کردیم و بحثهایی که کردیم معلوم میشه که دروغ بوکیه، و این خصوصیت را ابن تیمیه داره در کلماتش که در هر جا یه چیزی را که ادعا میکنه میگه این به اجماع اهل العلم، به اتفاق اهل العلم. یه وقتی من فکر میکردم که مرادش از این اجماع چیه، به این نتیجه رسیدم که شاید نظرش خودشه و این چند نفری که دورش هستن، حالا این شاگرداش و کسانی که با اون منوسن، مرادش از اتفاق اهل العلم بالحدیث خودش باشد و همین چند نفری که در اطرافش هستن، مگر هم بصحتش این باشه. و الا خب پر واضح هست که خیلی دیگه دروغه، خیلی خیلی دروغ بزرگیست که اتفاق اهل العلم بالحدیث بر این است که حاضر حدیثو کذبون. ما دیدیم که ذهبی اگر اشکال کرده در یک سند فقط اشکال کرده، متعرض اسانی دیگه نشده. دیدیم ابن الجوزی اگرم گفته نسبت به یک سند گفته، نسبت به بقیه اسانید اصلا متعرض نشده. و ثابت کردیم اسانید عدیده‌ای بر این که این حدیث صحیح است، و کتاب‌های کثیری که این حدیث را روایت کردند، و بزرگانی که از قدیم و تا متأخرین این حدیث را در طبقات مختلف روایت کردند. پس این اتفاق اهل العلم بالحدیث بر این که این حدیث دروغه، خود این حرف دروغه. اما اشکالات این آقا بر دلالت این حدیث که بنده دستبندی کردم، ایشون یک جا میگه به این که یک جا میگوید به این که این که شما میگید که علیون هو الهادی و هادی امت علی ابن ابی طالب است، این دروغه. هادی امت خود پیغمبر اکرمه. این چه حدیث که شما میگید هادی امت علی ابن ابی طالب؟ نظیر این حرف را ابن تیمیه داره در بحث شجاعت، وقتی مرحوم علامه حلی در کتاب منهاج الکرامه میگن اشجع الناس علی ابن ابی طالب، حمله میکنه به مرحوم علامه که این چه حرفیست که شما میزنی، ببین شیعه ها چقدر دروغگو هستن، اشجع الناس رسول الله هست. خب این مغالطه است. بحث ما در امامت و ولایت و خلافت بعد رسول الله، در پیغمبر اکرم که بحثی نداریم. کسی با پیغمبر اکرم مخالفتی در هیچ جهتی از جهات نداره. فرض اینه که خدا و رسول را شما قبول دارید و خدا و رسول را ما قبول داریم، قرآن را شما قبول دارید، قرآن را ما هم قبول داریم. کلام در این است که بعد از پیغمبر اکرم چی کار باید کرد. بحث ما اینه. در اینجا هم میگوید به این که شما میگید که الهادی علیون، و حالی که هادی پیغمبر اکرم است. این هذا الکلام لا یجوز نسبته الی النبی، فإن قوله أن أنا المنذر وبك يا علي يهتدي المهتدون ظاهره أنهم بك يهتدون دوني، إن که مردم نخير به من مهتدی نمیشن، به تو مهتدی میشن. و هذا لا يقوله مسلم، مگر ما گفتیم که با وجود پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم حتی هادی خود امیرالمؤمنین هم هستن، پیغمبر اکرم استاد امیرالمؤمنین هم هستن، پیغمبر اکرم نبی خود امیرالمؤمنین هم هستن. این که بحث بر سر خود پیغمبر اکرم نیست تا شما بگی هذا لا یقولو مسلم. خب اینا مقالطاتی است که در حرفای ابن تیمیه معمولا وجود داره. بعد میگوید به این که شما این دلیل رو از جمله ادله قرآنیه میشمارید، نخیر، شما استدلال به حدیث دارید میکنید. عرض میکنیم به شما، به او که عرض نمی کنیم، او لیاقت این نداره که ما به او عرض بکنیم. عرض می کنیم که قرآن کریم احتیاج به تفسیر داره. قرآن کریم با کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کنم که بیان میشه مرادات خداوند متعال. اگر احکام شرعیه باشه، بیانات پیغمبر اکرم مبین احکام شرعیه است که در قرآن مجید هست. اگر عامی هست، مخصصش در کلام رسول الله. اگر مطلقی هست، مقیدش در کلام رسول الله. اگر مجملی هست، مبینش در کلام رسول الله هست. خب پیغمبر اکرمن که بایستی شرح کنن قرآن را، شأن نزول آیات را بیان بکنن و الی غیر ذلک. ما میگیم این آیه دلالت دارد، زیرا پیغمبر اکرم در ذیل این آیه چنین فرمودن. این کجاش اشکال داره؟ استدلال به قرآنه، اما با بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب این هم که اشکال علمی نشد که شما میگید که این استدلال به قرآن است. نخیر، شما این عبارتش کجاست؟ در وجه هشتم بود. چون یکی از هنرهایی هم که ابن تیمیه داره اینه که عدد اشکالاتش رو زیاد میکنه معمولا. اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، سادسا، از اون که عجب ده اشکال کرد بر این قضیه. الثامن، ان قوله ولكل قوم هاد نكره في سياق الاثبات وهذا قد دعوى دلاله القران على علي باطل والاحتجاج بالحديث ليس احتجاجا بالقران. وجه هشتمش بود. بعد عرض کنم که در وجه هفتم از کلماتش استدلال کرده به این که نخیر، این اختصاص به علی ابن ابی طالب نداره، بقیه اصحابم اینا هادی هستن، اینا مرشدن، اینا راهنمان، به دلیل اینکه پیغمبر اکرم فرموده است که اصحابی که نجوم ان الاهتداء بالشخص الى آخر و کما جاء فی الحدیث الذی فیه اصحابی که نجوم. پس بنابراین اصحابی که نجوم، بقیه اصحابم مثل علی ابن ابی طالب، اونها هم عرض کنم که هادی هستن، اونها هم مرشدن، راهنمان. پس این حدیث دلالت ندارد بر یک منزلتی برای امیر المؤمنین، و اگر بخواد دلالت بکنه بر امامت، پس همه اصحاب باید امام باشن. غیر از اینه جواب میدیم که این حدیث را خود جناب عالی در منهاج السنه تصریح دارید به این که ضعیف است، و عده کثیری که من خواهم خوند در همین جا در تشهید المراجعات هست، و در الرسائل العشر که حضور آقایون این کتاب داده شده، یک رساله اختصاص داره به حدیث اصحابی که نجوم. نمیدونم آقایون مطالعه کردن یا مطالعه نکردن. دله؟ عجب، پس ما بدهکارم شدیم. خیلی خوب، این هم این وجه. بعد ایشون میگوید به این که یه دو سه تا وجه دیگر هم داره که از قدم عدد اضافه شده و الا محتوای هر سه وجه، سه چهار وجه باز یکیه، که میگوید به این که هیچ ملازمه ای نیست بین این که کسی هادی باشه و این که امام باشه. بیان کردیم که نخیر ملازمه هست و این که اساساً شأن امام هدایت است و اصل نسب امام به جهت هدایت است. البته هدایت تارتن به تفسیر قرآن، تارتن به بیان احکام، تارتن به بیان اصول دین هست، تارتن به بیان اخلاق است و صفات انسانی و امثال ذلک. این مجموعه امور البته هدایت است و این شأن امام است بعد رسول الله، که امام شما عرض کنم که هیچ این جهات را نداشته، هیچ، صفر بوده واقعا در این امور. خب وقت شما میگید هیچ ملازمه ای نیست بین امامت و هدایت. و بعد دو سه وجه دیگر هم داره که یکیش اینه، در وجه ششم میگه کیف یجعل علی هادیا لكل قوم من الاولین والآخرین. بله، امیرالمؤمنین هادی همه است، من الاولین والآخرین، به دو بیان. به یک بیان بله امیرالمؤمنین بعد رسول الله که اضطراب و اختلاف و عرض کنم که تفرق بین مسلمین پیدا شد، امیرالمؤمنین بودند که شاخص بودند و ایشون بودند که حفظ کردند مبانی را، و ایشون بودند که اگر کسی تبعیت از ایشون میکرد این هادی و این هدایت و حجر سنگ، چه میگن، سنگ حجر اساسی هدایت را که امیرالمؤمنین گذاشتن، این هدایت به هر جا که رسیده به برکت امیرالمؤمنین بوده و تا روز قیامت به برکت امیرالمؤمنین بوده، چون اولین پایه‌گذار هدایت و تعیین کننده راه صحیح و طریق مستقیم امیرالمؤمنین بوده و تا روز قیامت هر کسی که این راه را برود به برکت امیرالمؤمنین رفته. لذا بعضی از بزرگان اصحاب که ما اونا را احترام میکنیم، از شهدای در راه اسلام و ولایت هم هستن بعضی هاشون، اینا در احوالاتشون نوشته شده که حاس حیصتن، یعنی این شخص با این عظمت او هم یک اضطرابی، یک شکی و تردیدی در احوالاتش پیدا شد بعد از پیغمبر اکرم، چون جبی بوده که خیلی عجیب بوده و کسانی که توانستند در اون جب استقامت کنند و بمانند واقعا اینها جهاد کردند و واقعا برای ما میتونن الگو باشن که در اون جب مقداد مثلا حاضر باشه کتکم بخوره، حاضر باشه که توهین هم بشه، یا مثلا فرض کنید سلمان و هاکذا و چند نفر دیگری از این قبیل، لکن یک عده متزلزل شدن بعد برگشتن، یک عده هم رفتن که رفتن که تا امروز هم دارن میرن، با خودشون هم کسانی را اممی را دارن میبرن. این برای ما جنبه عرض کنم که تربیتی داره که در مواقع فتنه، در مواقع اختلاف، در مواقع تفرق و تشتت آرا، انسان بایستی چنان قوی باشد که اینطور نباشه که یصبح مؤمنن و یمسی کافرن و نستجیر بالله، که در روایات داریم زمانی خواهد آمد که المؤمن و یمسی مؤمنن و یمسی اینطور. نتیجتاً امیر المؤمن، این به یک بیان. به بیان دوم این که تمام هداتی که بودن در هر زمانی تا امروز و خواهند آمد تا روز قیامت، همه اینها اگر واقعا به حمل شایع صناعی هادی باشن، اینا شاگردان مکتب امیرالمؤمنینن، اعم از خود ائمه، اعم از اصحاب ائمه، اعم از صحابه رسول الله که مورد احترام ما هستن و سایر مؤمنین و متدینین الى یوم القیامه، که هر کسی البته در حد خودش نقشی در هدایت داشته باشه، باز هدایت او به برکت امیرالمؤمنین است، باز او هدایت پیدا کرده در مکتب امیرالمؤمنین، نتیجتا برمیگرده به امیرالمؤمنین. ما در بحث انا مدینه العلم و علیون بابوها بیان خواهیم کرد بحول الله و قوته که تمام علوم اسلامی به برکت امیرالمؤمنین در زمان خود امیرالمؤمنین و بعد از امیرالمؤمنین و به همین ترتیب به برکت امیرالمؤمنین منتشر شده در عالم، یعنی واسطه بین مسلمین و بین رسول الله در جمیع علوم اسلامی، که عمده علوم اسلامی هم سه علمه: علم تفسیر، علم قرآن، علم حدیث و علم فقه. عمده علوم اسلامی این سه علم است و ما ثابت خواهیم کرد به حول الله و قوته که واسطه بین مسلمین و پیغمبر اکرم در علوم امیرالمؤمنین بودن عملا. این را ما بیان خواهیم کرد و وقتی این طور شد که امیرالمؤمنین واسطه بین مسلمین و پیغمبر اکرم بودن در این سه علم که سه علم اساسی اسلام است، پس بنابراین هادی به معنای واقعی امیرالمؤمنین بوده. چون هدایت یعنی چه؟ یعنی اصول دین را درست دانستن، یعنی قرآن را درست فهمیدن، یعنی کلام رسول الله را درست دانستن. غیر از اینه؟ خب این هدایت مجموعه است و هدایت در قرآن است و سنت است و در این فقهی که هست. وقتی همه اینها به برکت امیرالمؤمنین باشه، پس هادی امت امیرالمؤمنین است و لیس غیر امیرالمؤمنین. نوشتن که از ابوبکر به عدد انگشتان یه دو دست راجع به قرآن حدیث نداریم، به عدد انگشتان دو دست یعنی 10 تا حدیث خودشون نوشتن ها، نه این که من میگم. اما جناب عمر ایشون هرگاه که اشتباه میکرده عذرخواهی میکرده که بله خب چه بکنم، من در زمان پیغمبر اکرم کان یلهینی الصفق بالاسواق، من مشغول کاسبی بودم. البته کاسبی خوبه، کاسبی شیء شریفی است، اما ایشون شاگرد دلال اولاغ فروش بوده، اینم کاسبیش بوده، خیلی خوب، اونم خوبه انسان کاسبی بکنه، اما وقتی چیزی یاد نگرفتی دیگه ادعا نکن. خب رفتی کاسبی کردی، کاسبی حلال هم بوده، نان حلالی میخواستی برزن بچت ببری، اما دیگه ادعای علمیت نکن و دیگری هم و کسی هم نیاد ادعای علمیت برای تو بکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین بودن که جمیع قرآن را من اولیه الى آخریه میدانستن که متا این آیه نازل شده، اینا این آیه نازل شده، لما این آیه نازل شده، همه اون اصطلاحات فلسفی رو دارید، اینا و متا و کیفه و نمیدونم حل و نمیدونم همه این حرفا در قرآن. ما من آیتین الا و این که امیرالمؤمنین میدانستن که این آیه شب نازل شده، روز نازل شده، در سفر نازل شده، در حضر نازل شده، در جنگ نازل شده، در صلح نازل شده، پیغمبر اکرم کجا بودن و همه این خصوصیات را و خودشون نوشتن. قوتی بنابر این شد و تمام هدایت در قرآن است و این قرآن در سینه امیرالمؤمنین باشد، پس امیرالمؤمنین حدیث دیگه، سنت هم همینطور، فقه هم همینطور. و اساسا فقه در اصطلاح قرآن جامع است، عرض کردم ظاهرا در اصطلاح قرآن فقه یعنی اصول دین و فروع دین و اخلاق، این مجموعه فقه، نه این فقه احکام حلال و حرامی که ما الان اصطلاحا بهش میگیم فقه، این بخشی از فقهی است که در اسلام و در اصطلاح قرآن اراده شده از فقه. اجمالا این امیرالمؤمنین است با این خصوصیات. وقت انا یقاس، انا یقاس و کی قیاس میشه به امیرالمؤمنین زید و عمر؟ و هل چیه اون شعر از سید رضای هندی؟ ها نه نه، و هل ساو نعلی قنبر؟ آیا با نعلین قنبر اصلا مساوات داشتن تا اینکه بیان اینا در عرض امیرالمؤمنین قرار بگیرن؟ دو حالا ما بگیم کدوم احق است و اولاست به امامت و ولایت و جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله؟ این جور قضایا و همه اینها به مرور بیان خواهد شد. البته صبر لازم. حالا من قرار شده راجع به قرآن هم صحبت بکنم که آیون مصرن بر این که راجع به قرآن هم صحبت بشود و تاریخ قرآن و این که قرآن چگونه تنظیم شده و کی تنظیم شده و کی تنظیم کرده و این که آیا در قرآن نقصانی و تحریفی وجود داره یا نداره و امثال ذالک. حالا دیگه بنام شده به حول الله و قوته از آیات که فارغ بشیم قبل از ورود در سنت و حدیث غدیر بایستی یک بحثی راجع به قرآن داشته باشیم. این قرآن با این عظمت که کل الهدایه فی القرآن، که کلام خداوند متعالی است، این با امیر المؤمنین است. علی مع القرآن و القرآن مع علی، با همه این خصوصیات. پس هدایت منحصر به امیر المؤمنین. فتلخص ما ذکرنا این که اگر قرآن خونی الان پیدا بشه، عامل به قرآنی الان وجود داشته باشه، متدینی الان در جامعه اسلامی وجود داشته باشه، حدیث شناسی در این جامعه وجود داشته باشه، همه اینها به برکت امیرالمؤمنینه. همه اینها و اینو این شعار نیست، این واقعیت و به اثبات میرسونم بنده در جای خودش. و اما اصحاب کالنجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم و امثال ذالک از احادیثی که آقایون استدلال میکنن. حالا مثلا اصحاب کالنجوم را شما کلماتی را که آقایون دارن راجع به اصحاب کالنجوم میخواید براتون بخونم یا خودتون بعد نگاه میکنید؟ خب ملاحظه بکنید شما، عده‌ای از بزرگان، خب بفرمایید، احمد ابن حنبل گفته هذا حدیث غیر صحیح، ابن حزم اندلسی گفته هذا خبر مکذوب موضوع باطل لم یصح قط، ابن عبدالبر بعد از اینکه این حدیث را به بعضی از طرفش روایت کرده گفته هذا اسناد لا یصح، ابو حیان میگه هذا حدیث موضوع لا یصح به وجه اندلسی، هیچ طریقی از طرفش صحیح نیست، هذا حدیث موضوع. ابن قیم که شاگرد عرض کنم که ابن تیمیه است و داغتر از ابن تیمیه هم از در بعض از جا تعصبش نسبت به امیر المؤمنین و شیعه و تشیع احیانا از ابن تیمیه بیشتره، میگه بعد از این که به چند طریق روایت میکنه حدیث اصحابی کالنجوم را، میگه لا یثبت شیء منها. ابن حمام حنفی که فقیه بسیار بزرگی است و کتاب فقهش یکی از کتابهای معتبرشونه که بنده هم در کتابخانه هم هست، میگه حدیث لم یعرف. شهاب الدین خفاجی که از بزرگان محدثین، شرحی بر شفای قاضی عیاض داره و غیر ذالک، حاشیه‌ای بر تفسیر قاضی بیضاوی داره، میگه به این که این حدیث ضعیف است. شوکانی میگوید فیه مقال معروف. امام آیون در عصر ما که اخیراً هم مرده، این شخص به نام البانی، این هم میگوید هذا حدیث ضعیف یا موضوع. حالا نگاه بکنید به آدرسی که من اینجا نوشتم و آدرسش سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه جلد 1 صفحه 78. و غیر از اینها بزرگانی اینها تصریح میکنن ظاهرا 30 الی 40 نفر از بزرگان اینها از متقدمین و متأخرین بنده استقصا کردم که قائلا به اینکه این حدیث یا گفتن کذبون یا موضوعون یا ضعیفون یا اینکه لا یصح به طریقه لا یثبت شیئون من طرقه و امثال ذلک. خب خود ابن تیمیه در منهاج السنه میگوید هذا الحدیث ضعیفون، خودش میگه هذا الحدیث ضعیفون. خب پس من لازم شد که کتاب الرسائل العشر به یک اون به یک جهتی به یک عیدی مناسبتی خدمت آقایون تقدیم بشود که اقلا هم عنوان عیدی داشته باشه و هم مورد استفاده آقایون قرار بگیره. البته بنده حدیث اصحاب کالنجوم را باز در جایی مفصلا متعرض خواهم شد، چون یک بحثی راجع به صحابه ما خواهیم داشت. اصلا صحابه را باید بشناسیم و صحابی و صحابه و احوالاتشون و عدالتشون و مطالبی که در این زمینه وجود داره حدیث اصحاب کالنجوم را اونجا مفصلا خواهیم گفت. بعضی از این آقایون که اشکال کردن بر حدیث ما تمسک کردن باز به حدیث اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. راجع به این حدیث هم بنده رساله نوشتم در کتاب الرسائل العشر، این حدیث هم مورد نقد و بررسی قرار گرفته که اینجا خلاصه ای از اون مطالب ذکر شده که اگر نگاه بکنید حدیث اقتداء به شیخین، البته این حدیثی است که از نظر اونا مهمه چون در سنن ترمذی آمده ها، این که در سنن ترمذی آمده و یکی از صحاح ستشون هست سنن ترمذی بهش اهمیت دادن. عجیب اینه که حاکم نیشابوری متهم به تشیع در مستدرک این حدیث اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر را به اثبات میرسونه، بعد میگه من خدا را شکر میکنم که چنین نعمتی را، حالا به تعبیر بنده، چنین لطفی نعمتی توفیقی به من داد که من بتوانم حدیث اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر را به اثبات برسونم. وقت در این حال میگن آقا شیعی است. چرا؟ به خاطر که یه مقداری از فضائل مناقب امیرالمومنین را نقل کرده گفته هادا حدیث صحیح. و حال این که اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر را بنده اسانیدش را تک تک در اون رساله رسیدگی کردم بر اساس حرفای خودشون. اون وقت حدیث اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر را ابو حاتم رازی رد کرده، خود ترمذی که روایتش کرده میگه هادا حدیث غریب من هذا الوجه من حدیث ابن مسعود لا نعرفه الا من حدیث یحیی بن سلمت ابن کهیل. بعد میگه و یحیی بن سلمه یضعف فی الحدیث. ابو بکر بزار گفته هذا الحدیث لا یصح. ابو جعفر عقیلی گفته هذا حدیث منکر لا اصل له من حدیث مالک. ابن حزم اندلسی میگوید اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر حدیث لا یصح. بعد میگوید یه عبارت دیگری هم داره که اون با عبارت خیلی قوی تره. نگاه بکنید ذهبی در میزان الاعتدال در جایی که حاکم تصحیحش کرده که عرض کردم میگه قلت و سنده واهن جدا. ابن حجر عسقلانی باز در جای یعنی در چند جای لسان المیزان این حدیث را رد کرده. آقای مناوی یا مناوی در فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر در شرح این حدیث اقوال بزرگان را ذکر کرده و خودش هم پذیرفته ضعیف بودن این حدیث را. و هاکذا دیگران که بایستی در اون رساله شما نگاه بکنید هم اسانید را که چگونه بنده تک تک رسیدگی کردم و هم عبارات بزرگان علماشون که اینها دیگه اقوالشون از نظر اونها حجت است. و ما احتجاج میکنیم به اقوال بزرگانشون اونجایی که میخواییم اونها را ملزم بکنیم به اونچه که علماشون گفتند. فتلخص مما ذکرنا که این حدیث سندن و دلالتن تمام است. مناقشاتی که شده انصافا هیچ یک از این مناقشات قابل ذکر نبود اصلا، و بنده به خاطر اینکه مطلب کاملا به جمیع جوانبش رسیدگی بشه متعرض شدم و احادیثی که به عنوان معارض ذکر کردن هم به طور خلاصه و اشاره الان عرض کردم و مفصلش در الرسائل العشر موجود هست. فردا انشاءالله به آیه مبارکه وقفوهم انهم مسئولون خواهیم پرداخت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.